محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مجازی با اندیشکده روابط خارجی آمریکا ضمن اشاره به نقض برجام توسط آمریکا بر اهمیت مذاکره برای جمهوری اسلامی تاکید کرد و با اشاره به اینکه ایران تردیدی برای مذاکره ندارد اظهار داشت جمهوری اسلامی با وجود آمادگی برای مذاکره درباره آن چیزی که قبلا مذاکره کرده دوباره مذاکره نخواهد کرد. ظریف که این اظهارات را در واکنش و در پاسخ به اظهارات جو بایدن در خصوص آمادگی دولت وی برای مذاکره در صورت انتخاب شدن بیان داشته، در این حال تأکید کرد هیچ کس در شرایطی قرار ندارد که شرطی برای ایران قرار دهد. به یادآور شد اینکه آمریکا قدرت بزرگی است دلیل نمی‌شود که آمریکا بخواهد خواسته های خود را به دیگران دیکته کند. ظریف به توافق هسته‌ای که دوره قبلی دولت آمریکا دوره اوباما با ایران انجام شد اشاره کرد و با بیان این موضوع که آمریکا تمام تلاش خود را برای انجام توافق بهتر به کار بسته اظهار داشت دولت قبلی آمریکا که این توافق در زمان وی بسته شده و کاندیدای فعلی حزب دموکرات هم به عنوان معاون رئیس جمهوری در آن دولت حضور داشته تاکید کرده است که این توافق خوبی است. ظریف با بیان این موضوع که ایران هم در این توافق هر چرا که می‌خواسته به دست نیاورده یادآور شد اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به تبع هر آن چرا که می‌خواستند به دست نیاوردند. وی اظهار داشت هیچ کدام از طرفین این توافق آن چرا که می‌خواستند به دست نیاوردند. ظریف اظهار داشت با وجود این هیچ کدام از این طرفین نمی‌توانند بازگردند و با اشاره به آنچه که به دست نیاوردند ادعا کنند که باید هر آنچه را که در دور اول نتوانستند به دست بیاورند به دست آورند. وی همچنین حسن نیت را اساس هر توافق بین‌المللی دانست و با اشاره به این موضوع خاطر نشان کرد آمریکا باید ابتدا بپذیرد که با عنوان یک عضو قانونمند جامعه بین‌المللی به تعهدات خود ذیل برجام برگردد و سپس درباره دیگر موضوعات توافق کند. ظریف همچنین با اشاره به برخی ممنوعیت‌ها که به زودی به پایان خواهد رسید اظهار داشت جمهوری اسلامی بر سر این مواضع هرگز دوباره مذاکره نخواهد کرد. وی افزود این موارد بخشی از توافق بودند و آمریکا آنها را پذیرفته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین به تلاش ناکام ایالات متحده در فعال کردن مکانیزم ماشه و تلاش این کشور برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد اشاره کرد و با بیان این موضوع که ایالات متحده اکنون در شورای امنیت منزوی شده یادآور شد آمریکا ضمن بازگشت به برجام باید به این توافقنامه بین‌المللی احترام بگذارد. به یفسود شورای امنیت نشان داد برجام زنده است. ظریف در این حال افزود تحریم‌های اعلام شده در روز دوشنبه از سوی واشنگتن هیچ چیز جدیدی نیست. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به آمادگی تهران برای مبادله تمام زندانیان آمریکایی در بند ایران با اتباع ایرانی زندانی در ایالات متحده اظهار داشت ایران آماده تبادل زندانی هاست. وی همچنین در مورد اعدام نوید افکاری ارتباط اعدام وی را با مسائل سیاسی رد کرد و مدعی شد که قوه قضاییه در ایران مستقل است. حضور محمد جواد ظریف در اندیشکده روابط خارجی آمریکا در حالی صورت می‌پذیرد که دولت ترامپ این اندیشکده را پیش از این به خاطر دعوت از وزیر امور خارجه ایران تهدید به تحریم کرده بود. برخی نهادهای حقوقی این دعوت را نقض قوانین تحریمی آمریکا دانستند. در همان حال سخنگوی این اندیشکده نیز در پاسخ به اعتراضات مقامات دولت آمریکا گفته است این نهاد کلیه دستورالعمل‌های دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را در برنامه‌ریزی این جلسه رعایت کرده و این دعوت به معنای تایید سیاست‌ها یا استدلال‌های ظریف نیست. در حالی که نگرانی‌ها از سرانجام مذاکره بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و با تأخیر در گفتگوهای متقابل آمریکا و ایران و نیز تشدید تنش‌های لفظی بین ایالات متحده و ایران، وضعیت اقتصادی مردم در ایران روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در یک سخنرانی که به صورت ویدیو کنفرانس در جمع 1,000,000 پیشکسوت جنگ برگزار شد به پذیرش قطعنامه 598 توسط آیت الله خمینی که به پایان جنگ ایران و عراق انجامید اشاره کرد و با بیان این موضوع که وی پذیرش قطعنامه را نوشیدن جام زهر نامیده بود اظهار داشت اقدام آیت الله خمینی از عقلانی ترین کارهایی بود که انجام شد. وی افزود این اقدام در آن زمان بهترین تصمیم بود. وی همچنین به سرمایه سازی جنگ و دفاع جمهوری اسلامی برای ایران اشاره کرد و اظهار داشت جنگ آورده های زیادی برای ایران داشته است. خامنه ای امنیت کشور را دستاورد دفاع در جنگ دانست و اظهار داشت دفاع جمهوری اسلامی در مقابله با عراق نشان داد و ثابت کرد که هزینه تعرض به ایران بسیار بالاست. به یفسود این جنگ همچنین ثابت کرد ملت ایران از ورطه‌هایی مثل جنگ میتواند سربلند بیرون بیاید. برخی از تحلیلگران اشاره خامنه ای به اقدام مدبرانه خمینی در پذیرش قطعنامه را نوعی چراغ سبز جمهوری اسلامی برای احتمال گفتگو با آمریکا و قبول برخی تعهدات بین‌المللی در این خصوص می‌دانند و اظهار می‌دارند که لحن ملایم خامنه ای می‌تواند نشانه‌هایی از احتمال نرمش نسبی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و سازمان ملل را به دنبال داشته باشد. خامنه ای در ادامه اظهاراتش به موضوع کرونا و شیوع آن در کشور اشاره کرد و با اشاره به اینکه نباید کرونا را دست کم گرفت اظهار داشت روزی 150 کشته به خاطر کرونا و اینکه روزی 150 هموطن از دست بروند مسئله کوچکی نیست. وی به تبعیت از برخی تحلیلگران که کشته شده های کرونا در هر روز را با سقوط روزانه هواپیما مقایسه کرده بودند، این تعداد کشته را با سقوط روزانه هواپیما مقایسه کرد و اظهار داشت این تعداد کشته شده چیز کمی نیست. پس از شیوع کرونا در ایران و در جهان این اولین بار است که وی تعداد کشته شده ها را وخیم اعلام می کند و نسبت به آن هشدار می دهد. این در حالی است که خود وی از زمان شیوع کرونا در ایران در قرنطینه کامل به سر می‌برد و کوچکترین تماسی با هیچ یک از مقام‌ها حتی با فاصله زیاد نیز در بیت خود نداشته است و در خصوص مراقبت از شیوع کرونا تنها به ذکر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی اکتفا کرده است و حتی هنگام برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم نیز حاضر نشد با صدور دستورات صریح از برگزاری این مراسم جلوگیری کند و به بیان این موضوع که به دستورات عملهای وزارت بهداشت در این خصوص عمل شود اکتفا کرد. وی در بخشی از اظهاراتش در خصوص برگزاری اربعین تنها به خودداری از حضور در مرزها برای سفر به عراق اشاره کرد و اظهار داشت مسئولان بهداشتی نسبت به این مراسم هشدار دادند و باید رعایت شود. وی به ضرورت عدم برگزاری اربعین در شهرها و اینکه این اقدام تا چه حد خطرناک است اشاره نکرد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از پیشنهاد انتقال پایتخت به صورت مجانی به جای دیگر توسط قرارگاه خاتم الانبیا داد. وی در گفتگوی گفت در خصوص اولویت‌های شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران همکاری خوبی با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری داشته ایم و فرایندهای خوبی طی شده است. به افزود جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده و قرارگاه خاتم الانبیا نیز نامه ای را رسماً به رئیس جمهوری ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد و هزینه‌ای بر دولت بار کند عنوان کرده که این توان را دارد که ساماندهی تهران را انجام دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام برساند. به افزود ببینیم تصمیم رئیس جمهوری چیست، چون رئیس جمهوری نیز نامه‌ای به دبیر شورای انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد از کرونا این نامه‌نگاری‌ها به کجا می‌رسد. ابوترابی گفت اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری خوب عمل کنیم مدیریت جمعیت و ساماندهی تهران به نتیجه می‌رسد. وی با بیان اینکه ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است گفت خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد. به نظر می رسد هدف اصلی این طرح عدم تمرکز در تهران و آمادگی بیشتر سپاه برای کنترل شورش در تهران باشد، چون هر اتفاقی در تهران می تواند کل ایران را تحت شعاع قرار دهد، در حالی که اگر تهران عمد باشد کنترل نقاط دیگر مشکل جدی نخواهد داشت. سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور طی یک برنامه تلویزیونی درباره تعداد واحدهای تولیدی مصادره شده از سوی بانک‌ها گفت که در حال حاضر دست کم 2000 کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مختلف داریم که دچار مشکل شدند. به یفزود بسیاری از این واحدهای تملیکی به آشیانه پرندگان تبدیل شده. او گفت که در حال حاضر 500 پرونده باز درباره کارخانه ها و واحدهای تولیدی وجود دارد و 90% تولید کنندگان با بانک ها مشکل دارند و بیشتر مشکلات نیز در محاسبه سود و تسهیلات مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش است. درگیری صاحبان صنایع با بانک‌ها یکی از مهمترین مشکلات و موانع تولید کشور می‌باشد، زیرا بسیاری از بانک‌ها حاضر به قبول پرداخت بدهی بخش‌های تولیدی از طریق چک‌های مدت‌دار بخش‌های دولتی به این واحدها نیستند و می‌خواهند جریمه خود را با سود مضاعف دریافت کنند که قوه قضاییه اکنون گفته که حکمی در مورد سودهای مضاعف قبول نمی‌کند. محمد رضا بهزادیان نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران و معاون وزیر کشور در دوره عبدالله نوری در گفتگویی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی گفت دولت آقای روحانی از یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم برخوردار نیست. به ویژه از ابتدای دوره دوم دولت روحانی شاهد هیچ گونه طرح یا راهبردی در سطح کلان نبودیم که بتواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید. دوره نخست دولت هم تمامی امیدها به توافق بین المللی برجام گره خورده. در پرتو آن تصویری از اقتصاد ترسیم شد که همه چیز سر و سامان خواهد گرفت، اما متاسفانه هیچ پیشبینی برای وضعیتی غیر از آن در دستور کار قرار نگرفت. الان هم شاهد نظرات متضاد و بعضن متناقض در کابینه دولت هستیم. ضمن اینکه عموم مردم و نخبگان جامعه نیز بر این نکته تاکید دارند که هیچ راهبرد مشخصی در دولت آقای روحانی در بخش اقتصادی وجود ندارد. حتی در همین مدت باقی مانده هم نمیتوان گفت که دولت قرار است چه راهی را پیش ببرد. در کل احساس من این است که تصمیمات خلأ‌الصاعه و روزمرگی در اداره امور کشور موجب شده ما به این نقطه تاریک در اقتصاد کشور برسیم. این در حالی است که در دولت برآمده از مردم حداقل کاری که میتوانست انجام شود حفظ اعتماد مردم بود که این هم از بین رفت. وی همچنین در مورد مشکلات کار تجاری گفت میگویند که 3000 نفر 27 میلیارد دلار را نیاوردند. زمانی که گفته می شود لیست بدهید امتنا می برزند، اما وقتی دنبال ماجرا می روید متوجه می شوید که مثلا یک فردی یک نمونه از کالایش را صادر کرده تا مشتری خارجی ببیند که این کیفیتش خوب است و از او بخرد. حال بانک مرکزی دستور داده که کارت بازرگانی این صادر کننده تعلیق شود و عنوان می شود که 100% ارز صادراتیش را برنگردانده است، در صورتی که اصلا رقمی نبوده است. بررسی میکنیم میبینیم که 100% آن 49 دلار که برای نمونه فرستاده شده نیامده است. حال طبیعی است که با این وضعیت تجارت میخوابد. به گزارش رویترز مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با وزرای خزانه داری، دفاع و مشاور امنیت ملی این کشور از وضعیت تحریم‌ها علیه ایران به موجب فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. به یفزود در اولین گام برای اجرای فرمان جدید دونالد ترامپ دولت آمریکا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و سازمان صنایع دفاع ایران را تحریم می‌کند. وی گفت اقدامات امروزی ما هشداری است مبنی بر این که هر کس تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را نقض کند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ثبات و امنیت جهان را به خطر می‌اندازد. و وزارت خزانه داری آمریکا نهادهایی که از برنامه موشکی و هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند و همچنین مقامات ارشد توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحت نظر آنها انجام می‌شود را تحریم می‌کند. وی همچنین از تحریم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع صنعتی ماموت و گروه صنعتی شهید همت که در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران نقش دارند خبر داد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا نیز از تحریم 25 شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. وی گفت این جانب امروز اقدامات جدیدی برای محدود کردن تلاش ایران در جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، موشکی و متعارف به کار گرفتم. وی افزود دستورالعمل اجرایی که امروز آن را صادر می‌کنم املاک کسانی که در تامین، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران مشارکت دارند مسدود می‌کند. همچنین افرادی که آموزش‌های فنی و مالی در این باره ارائه می‌دهند مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند. وی گفت این دستور از توانایی ایران در صادرات اسلحه به تروریست‌ها در سراسر منطقه کم خواهد کرد و همچنین تحریم‌ها علیه ایران توانایی تهران در دستیابی به سلاح برای نیروهای خود را کم می‌کند. وی گفت امروز دولت من همچنین تحریم‌های جدید و اقدامات کنترلی در حوزه صادرات را علیه 27 نهاد و فرد متصل به شبکه‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران اعمال می‌کند. دونالد ترامپ بار دیگر بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تکرار کرد و گفت اکنون آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کرده است. رژیم ایران بارها در مورد برنامه هسته‌ای خود دروغ گفته و دسترسی بازرسان بین‌المللی را رد کرده است. وی گفت در حالی که ایران سلاح هسته‌ای می‌سازد دنیا نمی‌تواند دست و پا بسته بنشیند. دولت من در حال بازگرداندن این تحریم‌ها به عنوان بخشی از تلاش برای توقف ایران به جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای است. وی در پایان گفت اقدام امروز آمریکا پیام روشنی به رژیم ایران و همچنین کسانی که در برابر ایران ایستادگی نمی‌کنند مخابره می‌کند. او افزود آمریکا اجازه نمی‌دهد ایران توانایی‌های بیشتری برای تهدید و وحشت مستقیم کشورهای جهان به پیش ببرد. وی گفت رهبران ایران اگر می‌خواهند آینده شکوهمندی داشته باشند باید رفتار خود را تغییر دهند. به گزارش CNN با افزایش تعداد مرگ و میر آمریکایی‌ها توسط بیماری کووید 19 به مرز 200,000 نفر، جو بایدن نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا که در ویسکانسین سخنرانی می‌کرد، بار دیگر از نحوه مدیریت مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد. وی با اشاره به مرگ حدود 200,000 آمریکایی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا گفت به دلیل دروغگویی و بی‌کفایتی ترامپ ما شاهد یکی از بزرگترین تعداد تلفات در تاریخ آمریکا هستیم. او افزود تمام آن چیزی که رئیس جمهوری انجام داده این است که به صورت عمد به تغییر موضوع پرداخته. وی گفت ترامپ وحشت کرده است. ویروس برای وی بسیار بزرگ بود. ترامپ در حد این ویروس نبود. وی افزود تمامی چیزی که ترامپ دوست دارد تجمع انتخاباتی بود و وی به همه اجازه می‌دهد تا با تجمع زندگی خودشان را به خطر بیندازند. آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا و قربانیان این ویروس در جهان را دارد و دانشگاه جانز هاپکینز روز دوشنبه مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده را 6,805,000 نفر اعلام کرد. به گزارش CNN، سایروس وینس، دادستان منهتن دوشنبه خواستار تحقیق در خصوص کلاهبرداری مالیاتی احتمالی دونالد ترامپ و کسب و کارهای وی شد. دادستان منهتن به دنبال متقاعد کردن یک دادگاه تجدید نظر است تا به گزارش‌های مالیاتی ترامپ دسترسی پیدا کند. دادستان منهتن بر این باور است که اتهامات مطرح شده درباره دروغگویی در خصوص املاک تجاری و درآمدهای ترامپ می‌تواند هیئت منصفه را برای تحقیق درباره درباره کلاهبرداری مالیاتی رئیس جمهوری آمریکا متقاعد کند. وی گفت احتمالاً دلایل حقوقی و قانونی برای تحقیق در رابطه با کلاهبرداری مالیاتی دونالد ترامپ و شرکت‌های وی وجود دارد. این اتهامات همچنین شامل مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق ترامپ نیز می‌شود که در خصوص فعالیت‌های مالی کارزار انتخاباتی ترامپ متهم شده است. کوهن همچنین در برابر نمایندگان کنگره شهادت داده است که سازمان ترامپ برای دریافت وام غالباً به سندسازی و دروغگویی متوسل می‌شود. وکلای کنونی ترامپ در مورد این اتهامات سخنی نگفتند.
والستریت ژورنال در مطلبی می نویسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر، ایران به شکل محسوسی استراتژی نظامی خود در عراق در مورد نیروهای امریکایی را تغییر داده است. تعداد موشک‌های شلیک شده به پایگاه‌های امریکایی در عراق کاهش یافته و به طور بالقوه از پاسخ انتقام خود به کشته شدن قاسم سلیمانی جلوگیری کرده است. برخی از مقامات و تحلیلگران امریکایی معتقدند بعید است ایران تا پیش از انتخابات ماه نوامبر تحرک خاصی که موجب جلب حمایت عمومی در امریکا از دونالد ترامپ شود را انجام دهد. یک مقام امریکایی که تحولات منطقه خاورمیانه را دنبال می‌کند به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است اگر مقامات ایرانی تمایل ندارند که دونالد ترامپ بار دیگر به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شود، بعید است دست به کاری بزنند که به نفع او تمام شود. این روزنامه می‌نویسد در حالی که طی دو ماه گذشته شاهد موشک پراکنی‌های فراوانی به سمت پایگاه‌های آمریکایی از سوی شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران بوده‌ایم، اما تعداد و اندازه‌های موشک‌های استفاده شده در این حملات به شدت کاهش پیدا کرده است. به عنوان نمونه اگر این موشک‌ها قبلاً 20 عدد بود، اکنون به 3 تا 5 موشک کاهش پیدا کرده است. این مقامات آمریکایی می‌گویند ایران در تلاش است تا از تلفات سربازان آمریکایی جلوگیری کند، اما در عوض از این حملات برای آزار سربازان امریکایی و نشانه مخالفت خود با امریکا در عراق استفاده کند. آنها میگویند ایران در تلاش است تا بگوید هنوز یک تهدید برای امریکا محسوب می شود، اما کاری نمی کند که پاسخ نظامی امریکا را در پی داشته باشد، فعالیتی که مثلا منجر به کشته شدن یک سرباز امریکایی شود. مقامات امریکایی معتقدند این وضعیت ایران بیشتر شبیه به یک پیام رسانی است، در این حال به حداقل رساندن آسیب. ارزیابی جدید استراتژی که ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا در تلاش است تا چند هفته باقی مانده به انتخابات فشار بیشتری روی این کشور وارد کند. البته مقامات آمریکایی می‌گویند این خیشتنداری ایرانی‌ها می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد، از جمله چالش‌های داخلی خود ایران، مانند درگیری این کشور با همه‌گیری کرونا و فشار مضاعف اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا. در این میان آمریکا با تغییر پایگاه‌های خود و کاهش نیروهایش در عراق، موضع خود در برابر حملات موشکی ایران را تقویت کرده است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند ایران نمی‌خواهد دست به عملی بزند که آمریکا برنامه کاهش نیروهای خود از عراق را تغییر دهد، چرا که آنها از مدت‌ها قبل گفتند خواستار خروج آمریکا از عراق هستند. از سوی دیگر همزمان با توافقنامه صلح میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل، ایران هیچ واکنش تند نظامی نسبت به این تغییر و تحولات منطقه نشان نداده است. در این حال یک مقام دیگر آمریکایی معتقد است که ایران یک بازی طولانی را انجام می‌دهد و مشخص نیست تا چه اندازه بر روی نیروهای نیابتی خود کنترل دارد.